أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه خاتمه‌ای در پیرامون تشریع و قول به غیر علم مناسبه در این مقام مطرح کنیم، چون در بحث از تعبد به امارات و زنون و جمع بین حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرحه که اگر ما به امارات متعبد می شویم و ان حجتن چیزی را به خداوند متعال و شارع اسناد می دهیم، حالا اگر کسی به غیر علمن چیزی را به خدا نسبت داد، حکمی را به خدا نسبت داد، یا اساساً حکمی را تشریع کرد، این دو مقوله و دو موضوع یکی هستند یا متفاوتند. پس این خاتمه در واقع به نوعی در مباحث حکم شرعی قرار میگیره، چون بحث از تشریع حکم و اسناد یه حکم به شارعه. از ناحیه کسی که صلاحیت و اهلیت تشریع و نسبت دادن چیزی به شارع نداره، پس به نوعی در محدوده مباحث حکم شرعی قرار میگیره. به علیکم السلام، بحث گذشته هم یعنی بحث تعبد به امارات و زنون هم مرتبطه. بنابراین به نظر میرسه یه مختصری به این موضوع هم بپردازیم مناسب باشه. پس عمده بحث ما در این خاتمه راجع به این دو عنوانه، تشریع و قول به غیر علم. البته در باب تشریع خب محقق نائینی به تفصیل مطالبی رو فرمودن، دیگران به این شکل مطرح نکردن. به هر حال بحث هایی در این رابطه باید تر بشه. در مورد این دو عنوان، در برخی کلمات ما شاهد انطباق این دو عنوان هستیم. بعضی مثل محقق نائینی علیکم السلام قائلند این دو عنوان یکیست، تشریع همون قول به غیر علمنه، همون اسناد عن غیر علمن به شارعه. برخی هم اینها رو تفکیک کردن، میگن اینا دو عنوان مستقل از هم هستن. ما برای این که حالا معلوم بشه تفاوت‌های این عناوین و حکم اونها تا حدودی مشخص بشه و آرا و انذاری که در این رابطه هست، مختصری در این رابطه مطالبی رو عرض میکنیم. اینجا به طور کلی دو قول در مسئله هست. خوب دقت کنید. قول اول، قول به تفکیک این عناوینه، قول به استقلال این عناوین. میگه تشریع غیر از قول به غیر علم و اسناد ان غیر علمن به شارعه. تشریع به معنای قانونگذاری و جعل حکمه. جعل حکم وظیفه قانونگذاره. خب طبیعتا در حوزه شرع قانونگذار خود شارعه، یا کسی که اهلیت و صلاحیت قانونگذاری داره، مثل خود پیامبر و اهل البیت تا حدودی که ما سابقا در این رابطه بحث کردیم. اما اگر کسی که اهلیت و صلاحیت قانون گذاری نداره بخواد حکمی را جعل کنه، این تشریعه. حالا تشریع به چه معناست؟ تشریع رو این گونه معنا کردن: ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، یا اخراج ما یکون من الدین من الدین، داخل کردن چیزی که در دین نیست در دین، چیزی را که از قوانین شرعی نیست جزء دین قرار دهد، یا چیزی را که جزء دین است از دین خارج کنه. ببینید این فقط ادخال نیست، هر دوشه، هم اخراج هم ادخال. مثلا اگر کسی حکم قصاص را که از احکام شرعی و قوانین شرعی است بیاد از دین خارج کنه، بگه این جزء دین نیست، این مصداق تشریع میشه. یا از اون ور چیزی را که در دین داخل نیست و به عنوان حکم دینی و شرعی محسوب نمیشه، این رو بیاد چیکار کنه؟ بگه از دینه، علیکم السلام، این بگه داخل در دینه. پس عنایت بفرمایید، تشریع طبق این قول مسابقه با بدعته، یعنی لباس دین پوشاندن به قانون به یک حکم، یا لباس دین درآوردن از قانون، یا لباس دین بپوشانه به یک حکمی، یا لباس دین رو از یک حکمی خارج کنه. این تشریعه. این طبق این قول تشریع مسابقه با بدعته. اینجور نیست کسی که تشریعی میکنه رسما بیاد بگه ایها الناس من در عرض شارع دارم خودم یه حکمی را جعل میکنم. نه، چون اگر بیاد رسما این کار رو بکنه بگه من یه دین جدید آوردم، خب اون اصلا یه مقوله متفاوتی میشه. این داره از همین دین، همین دینی که مورد قبوله، چیزی را کم میکند یا چیزی به او میافزاید. منظور از تشریع این. اما قول به غیر علم و اسناد چیزی را که نمیداند از شارع است به شارع، این یه عنوان دیگری است. این عنوان با تشریع فرق میکنه. ببینید در قول به غیر علم در واقع او به صرف احتمال، به صرف این که این ممکنه شارع این رو گفته باشد، به استناد یک دلیل ضعیف، به استناد یک استحسان و عرض به حضور شما قیاس چیزی را به خدا نسبت میده. قول به غیر علم یعنی گفتن چیزی را که نمیداند این از ناحیه شارع آمده. منظور از این که نمیداند این نیست که حالا علم ندارد. خیلی از موارد انسان یقین نداره که چیزی از شارعه. منظور اینه ان غیر حجتن چیزی را به شارع نسبت بده، یعنی یقین و قطع نداره، اماره معتبره ای هم بر او دلالت نمی کنه، اما این رو به شارع نسبت میده. ببینید اسناد میدهد به شارع چیزی را که حجتی بر او قائم نشد. این قول به غیر علمنه، اسناد چیزی است که او نمیداند شارع اون رو گفته یا نگفته. خب حالا طبق این قول، ما داریم قول اول رو میگیم، خوب باید دقت کنید که واقعا این دوتا عنوان مختلفن یا یکی هستن، چون بالاخره عرض کردم بحث از تشریع حکمه، اسناد یه حکمه به غیر خدا، اسناد یک حکم غیر معلوم الحجیه به خدا. طبق این نظر در موضوع قول به غیر علم و اسناد چیزی به شارع بدون دلیل و حجت، عنوان عدم العلم اخذ شده. یعنی در موضوع حرمت قول به غیر علم یا اسناد بلا حجت بشاره، این جزئی از موضوع است، عدم العلم جزء موضوع قرار گرفته، در حالی که در تشریع عنوان عدم العلم اخذ نشد. به عبارت دیگر تشریع عنوان واقعی است که علم و جهل در اون هیچ مدخلیتی نداره. اون چه که موضوع حرمت تشریعه، واقعیت تشریع، هر دو حرامن، هم قول به غیر علم حرامه هم تشریع، تردیدی هم در حرمت هیچ یک از این دو نیست. ادله اربعه در حرمت هر دو دلالت میکنه، لکن این موضوع متفاوت، در یکی عدم العلم اخذ شده یا عدم الحجه، فرق نمی کنه. قول به غیر علم، قول به غیر حجتن، علم به معنای علم حقیقی یا علم تعبدی، درسته؟ اونش تأثیری نداره. اما در تشریع نه، واقعیت تشریع موضوع برای حرمته. مثل ببینید الخمر حرامون، یه وقت میگیم الخمر حرامون، اینجا حرمت بر عنوان خمر بار شده، یعنی اون چه که فلواقع خمر است، دلیل این گونه وارد نشده که معلوم الخمریه حرامون، خمر واقعی حرامه، نه اون چه که شما علم به خمریتش دارید. اصلا این خمر واقعی حرامه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بداند این خمر بخوره حرام، اگر کسی هم ندانه این خمر واقعی باشه بخوره بازم حرامه. لکن چون جاهله، این جهل او برای او عذر درست میکنه. اگر جاهل نبود چوب و کتک به کار بود، چون جهل داره این جهل معذر اوست و جلوی عقاب او را میگیره. اینجا تشریع هم همینطوره، واقعیت تشریع حرام. در حرمت تشریع علم به تشریع مدخلیت نداره. لذا ممکنه کسی که مرتکب تشریع میشه به واقع تشریع جهل داشته باشه، یعنی واقعا خودش ندونه داره تشریع میکنه، خودش ندانه که داره تشریع میکنه، چه بدانه چه نداره این حرام. فوقش اینه که اگر ندانه داره تشریع میکنه، ندانه داره یه چیزی رو داخل دین میکنه یا از دین خارج میکنه، این جهل او مؤذر است برای او در برابر عقاب. پس طبق این قول ما دو عنوان داریم که هر کدام مستقلا از طرف شارع حرام شدن و عقل هم اون را قبیح میدونه. یعنی هم عقل میگه قول به غیر حجت حرامه و ببخشید قبیحه، چون عقل حکم به قول میکنه، هم تشریع قبیحه. امام رحمت الله علیه از کسانی است که تأکید میکنن این دو عنوان مستقله. خوب دقت کنید، ایشون میفرماید تشریع همون بدعته، اما تعبد به اماره غیر معلوم الحجیه، تعبد به امارهی که معلوم نیست شارع ما را متعبد به اون کرده باشه، این درش دو احتمال وجود داره. تارتن مراد این است که چیزی را که عبادیت اون معلوم نیست به عنوان عبادت افیان بشه. مثلا ما فرض فرمایید که نمیدانیم نماز در فلان مسجد، کسی نمیدانه مثلا این دو رکعت نماز امام زمان که در مسجد جمکران خونده میشه، این دو رکعت نماز عبادیت داره، نمیدونه، یعنی حجتی برش نداره. حالا فرض کنیم کسی حجتی نداره، خب بخواد این رو به عنوان عبادت اتیان بکنه، ایشون میفرماید این اصلا ممکن نیست. چیزی که انسان نمیداند عبادت هست یا خیر، حقیقتا نمیتواند خودش رو به اون متعبد بکنه، چون این دوتا با هم قابل جمع نیست. کسی نمیدونه این عبادته ولی بگه من تعبدن اون رو انجام میدم، این تناقضه. اصلا این ممکن نیست چیزی را که انسان به عبادیتش دلیل بر عبادیتش نداره بخواد او رو به عنوان عبادت انجام بده. وقتی حجتی بر عبادیت نداره بخواد او رو به عنوان عبادت انجام بده، این اصلا نمیشه. نمیشه از یک طرف شک در عبادیت چیزی داشته باشه، از طرف دیگه به اون شی تعبد حقیقی پیدا کنه. اصلا وقتی نفس انسان نسبت به چیزی شک داره، معنا نداره سراپا در نفسش در عین حال بگیم اطمینان به عبادیت داره. اینا اصلا با هم قابل جمع نیست. البته مواردی رو امام رحمت الله علیه استثناء میکنن، میگه در اون موارد ممکنه کسی مثلا به واسطه بعضی استحسانات یا ترجیحات ذهنی بعضی از اذکار و اوراد را اختراع کنه. مثلا این ذکر رو خودش اختراع کنه، جایی هم ندیده. این که 100 بار اینو بگید، 50 بار اونو بگید، 60 بار اونو بگید، یه وقتی روایتی آمده میگه فلان روز این اذکار رو بگید، خب این حالا یه دلیلی داره. اما اگه از طرف استحسان باشه، این خودش یه ملغمه ای از اذکار درست کنه، بگه این ذکر رو بگید برای این مثلا، خب این اختراعه. حالا این رو ایشون میگه میشه کسی در عین این که شک در عبادیتش داره این اختراع رو انجام بده به اساس بر اساس همین استحسانات و ترجیحات ذهنیه، حالا اون مهم نیست. ولی اصل شک در عبادیت چیزی با تعبد حقیقی به اون چیز قابل جمع. پس یه وقت منظور از تعبد به اماره غیر معلوم الهجیه اینه، یعنی انسان اتیان کنه به چیزی که براش عبادیتش مشکوکه، این اصلا شدنی نیست. یه وقت منظور از تعبد به ما لم یعلم انه من الشارع این است که اون چیز را بخواد به شارع نسبت بده. مثلا نمیداند فلان عمل در فلان روز آیا واجبه یا نه، دلیلی هم نداره، دلیل معتبری هم نداره، بیاد بگه این عمل از ناحیه شارع واجب شده، اسناد به شارع بده، منظور از تعبد این باشه. میفهمد این یه امر ممکن و قابل تحققه، اما هم شرعا حرامه و هم عقلا قبیحه. این دو عنوان، تشریع و اسناد ما لم یعلم من الشارع به شارع، اینا دو عنوان مستقلن، کاملا از هم جدان. طبق این نظر تشریع با ادلهی مستقل حرام شده، ادلهی که در باب بدع آمده، حالا ما بعد اشاره خواهیم کرد. اما قول به غیر حجتن با ادله دیگری مثل ادله دال بر حرمت قول به غیر علم، لا تقف ما لیس لک به علم، یا ادله حرمت افتاء و قضاء به غیر علم حرام شده. خود این که ادله حرمت اینا هم فرق میکنه نشون میده اینا دو عنوان مستقلن، عنوان تشریع با ادله با روایات باب بدعت ها حرامه. البته از آیات و اینا هم دلیل آوردن، اما این ادله عمده دلیلش این عنوان اسناد به غیر حجته این روایاته، اینا دو عنوان مستقلن، ادله حرمتشون مستقله. این محصل قول اول که اگر حالا خواستید به نظر امام در این رابطه مراجعه بفرمایید، انوار الهدایه جلد 1 صفحه 226. قول دوم در مقابل این قول برخی از جمله محقق نائینی معتقدن این دو عنوان کاملا بر هم منطبقن. خوب دقت کنید، میگن این دوتا هیچ فرقی با هم نمی کنن. تشریح همون اسناد به غیر علمن، اسناد بدون حجت بشاره. هر دو یک عنوانن و هر دو حقیقت واحده ای دارن. به نظر محقق نائینی تشریع واقعیتی ندارد که گاهی مکلف به اون واقعیت اصابت بکنه و گاهی اصابت نکنه. یعنی مثل خمر نیست، طبق قول اول تشریع مثل خمر بود که واقعیتی داره و علم و جهل مکلف در اون مدخلیت نداره، چه بداند چه نداند خمر حرامه، چه بداند چه نداند تشریع حرامه. اما طبق این قول حقیقت تشریع یعنی اسناد چیزی بشاره مع عدم العلم به تشریعه ایاه، چه مکلف علم به عدم تشریع اون داشته باشه چه زن و یا حتی شک. چه شارع فلواقع اون رو جعل و تشریع کرده باشد یا نکرده باشد. خوب دقت کنید، برای اینکه این مطلب واضح تر بشه و روشن تر بشه، محقق نائینی از یه مطلبی استفاده میکنن. این مطلب رو دقت بفرمایید، ایشون میگه حکم عقل به قبح تشریع مثل حکم عقل به قبح ظلم نیست، فرق میکنه. به نظر ایشون در باب ظلم عقل دو تا حکم داره، یک حکم موضوعی و یک حکم طریقی. حکم موضوعی عقل در باب ظلم اینه که تصرف در مال دیگران مثلا با وجود التفات به این که این تصرف در مال غیره، این تصرف عدوانیست و ظلم. ظلم به مردم حرام، کسی ظلم بکنه و التفات هم به این داشته باشه که این ظلم و عدوانه، این مسلماً از دید عقل قبیحه و این حکم عقلم حکم موضوعیست. گاهی حکم عقل حکم طریقیست. حالا اینو الان بگم معلوم میشه فرق حکم موضوعی و حکم طریقی عقل. حکم طریقی در مواردی است که شک دارد این مصداق از مصادیق موضوع واقعی هست یا نه. مثلا اگر کسی در مورد مالی شک بکنه که آیا این از اموال مردم هست یا نه، شما به یه مالی رسیدید شک دارید از مال مردم حساب میشه یا نه، اماره ای هم نداری یا که حالا مثلا ید باشه چیزی باشه، نه شک داری از مال مردم به حساب میاد یا نه. اینجا عقل یه حکم طریقی داره، میگه باید مراقبت کنی، خوف دارد این مالم از اموال مردم باشه و چون میترسه در مفسده تصرف در مال غیر واقع بشود، عقل میگه اینجا هم تصرف قویه. این حکم طریقی است. پس عقل یه حکم موضوعی داره در باب ظلم و یک حکم طریقی. حکم موضوعی عقل قبح تصرف است در مال دیگران، مثلا چون این رو قطعا از مصادیق ظلم میدانه، اما در مورد مال مشکوک حکم عقل به قبح یه حکم طریقی است، برای اینکه مبادا یه وقت این مفسده تصرف در مال غیر گریبان این شخص رو بگیر. لذا اگر مکلف آمد در مال مشکوک تصرف کرد و در واقع اون شیء مشکوک مال دیگری نبود، مال خودش بود، اینجا فقط آثار تجری بار میشه. مخالفت که نکرده، مال دیگری رو تصرف نکرده، فقط تجری کرده که قبح فاعلی داره نه قبح فعلی. عنایت فرمودید. خب حالا با عنایت به این مطلب، محقق نائمی می‌فرماید ببینیم حکم عقل به قبح تشریع از کدام یکی از این دو دسته است، آیا حکم موضوعی عقل یا حکم طریقی. هستیم؟ حواست هست؟ ایشون میگه در باب عقل، در باب تشریع عقل یه حکم بیشتر نداره که به یک ملاک همه موارد رو شامل میشه. میگه عقل میگه تشریع قبیحه، چه بداند، چه علم داشته باشه، چه زن داشته باشه، چه شک داشته باشه در این که تشریع هست یا نیست. دو قسم حکم نداره، حکم موضوعی و طریقی. به نظر او تصرف در مال غیر قبیحه و ظلم، ببخشید تشریع حرام، قبیحه و حرامو که شر باید بگه. به نظر عقل تشریع قبیحه چه این شخص بداند چه نداند، علم به تشریع داشته باشه یا نداشته باشه، ظن به تشریع داشته باشه یا نداشته باشه، تشریع براش مشکوک باشه یا نباشه، واقعیت تشریع موضوع حکم نیست. اینجور نیست که عرض به حضور شما اگر تشریع اصابت بکند حرام باشه، اگر اصابت نکنه بشه تجری، اصلا تشریع چه اصابت بکند چه نکند حرام. حتی اگر کسی شک داشته باشه که این تشریعه یا نه، شک داشته باشه این جزء دینه یا نه، ولی در این حال اون رو جزء دین قرار بده یا اون رو از دین خارج بکنه، این تشریع محرمه. این همون قول به غیر علم و به غیر حجت، اینو هیچ فرقی نمی کنه. ای کسی یقین نداره چیزی را خدا گفته، ببینید یقین نداره چیزی را خدا گفته، اما بیاد به خدا نسبت بده، این حرامه. ولو خدا هم گفته باشه، این فی نفسه حرمت داره، این همون تشریعه. پس این دو عنوان با هم فرقی نمی کنن. تشریع همون اسناد به غیر حجتن به شارعه، اسناد به غیر حجتن به شارعه هم همون تشریعه، محقق نائی نیست. اینا هیچ فرقی با هم نمی کنن. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 124. خب حالا الان واقعا ببینیم که از این دو قول کدام یک اصح و اقواست. آیا عنوان تشریع و عنوان قول و اسناد به غیر حجت بشاره اینا بر هم منطبقن یا تو عنوان مستقل؟ حالا امام تازه یه عنوان سومی هم کنار اینا قرار دادن، عنوان کذب. می‌فرماید جست تو عنوان داریم ما، یکی کذب یعنی اخبار مخالف واقع، دروغ. یکی تشریعه، یکی قول به غیر علمه. کذب یعنی خبر دادن دروغ. خب خبر دادن دروغ یعنی اینکه کسی میداند این امر مطابق واقع نیست، اما در این حال برخلاف اون واقع مطلبی رو بیان میکنه. زید نیامده میگه آمد، خدا نگفته میگه گفت. خب حالا واقعا اگر کذب معنیش اینه، خب حالا کذب رو میشه با قول به غیر علم تفکیک کرد. من فعلا دارم موضوع رو طرح میکنم تا ذهنتون به جوانب قصه توجه کنه تا بعد حالا بررسی کنیم. اگر کذب اخبار برخلاف واقعه، اگر اخبار برخلاف واقع یعنی چی؟ یعنی عرض کردن مثلا الان روز بیاد بگه شبه، حالا یه وقت خیلی آشکاره یه وقت پیچیده است، همه نمیفهمن. خب حالا اگر کسی آمد مطلبی رو به خدا نسبت داد، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یه مطلبی رو که خدا نگفته پیغمبر نگفته بیاد بگه خدا فرموده پیغمبر فرموده، این کذب دیگه، درسته؟ یعنی میداند که خدا نگفته بیاد بگه چی؟ خدا. حالا اسناد به غیر حجتن این چیه؟ این یعنی این که حجتی نداره، نمیداند، نه یقینا، نه حقیقتا و نه تعبدا، نه علم حقیقی داره و نه علم تعبدی، اما در این حال این رو به شارع نسبت میده. خب تمایز این دوتا با حدی رو شد. اما تشریع چیه؟ شما میگید واقعیت تشریع، چه بداند چه نداند. خب تشریع اگر کسی بداند این داخل در دین نیست ولی داخل در دین بکنه، این عنوان تشریع داره ولی دروغ هست یا نیست؟ وقتی داخل در دین داره میکنه یعنی چی؟ یعنی میدونه این واقع نیست. حالا آیا در جایی که نمیدانه این چه فرقی میکنه با اسناد به غیر حجت؟ بله خب حالا ما داریم شروع بشه برای اینکه روشن تر بشه. کسی که تشریع میکنه ولی جهل به این تشریع داره، آیا کسی که جهل به تشریع داره داره یه حکمی رو میاره داخل در دین داخل میکنه که نیست؟ حکمی رو داره وارد دین میکنه که میگه چی؟ نیست. خب این وقتی داره این رو داخل در دین میکنه، فرض اینه خودش هم نمیداند این تشریعه، نمیدانه، این چه فرقی میکنه با اسناد بدون حجت به شارع؟ اونم همینه دیگه. ها فرق میکنه یا نه؟ چیه فرقش؟
در اسناد دیگه یه جنبی داره، اما این دلیل حجت نیست، اما دلیل اون دلیل نداره. این در تشریع اصلا هیچ دلیلی نداره و هر با که در که میبینه که این خلاف واقع این واقع از واقع خبر داره و تعمدا خلاف واقع داره این دلیل اصلا واقع تناجم نداره.
حالا تأمل بفرمایید تا فردا ببینیم که آیا این دو یا سه عنوان، حالا مرحوم ناینی که کذب مثلا وارد بحث نکرده، بله عمدتاً این دو عنوانه، تشریع محرم و اسناد به غیر حجتن که اونم محرمه، این دوتا به داخل هر دو به حکم شرعی هم مربوطن. خب ببینیم کسی که حالا بیاد وارد جایی که حق اون نیست و صلاحیت اون نیست، این به چه نحوه صورت میگیره؟ دو تا عنوانشون یکی یا نه؟ تأمل بفرمایید تا فردا باشه. الحمدلله رب العالمین.